بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب دیروز رفقا اگر یادتون باشه گفتیم درباره قاعده لا ضرر 4 بحث داریم. بحث اول درباره مدرک قاعده بود، مدرکش، دلیلش. بحث دوم درباره مفاد قاعده هست که اصلا لا ضرر و لا ضراره یعنی چه. بحث سوم که دیروز عرض کردم وسواسم که روشن شده یا نشده، بحث سوم این بود که چه نسبتی هست بین قاعده لا ضرر و لا ضرار، چه نسبتی هست بین قاعده لا ضرر با اون ادله ای که اثبات احکام میکنن برای موضوعات به اون عناوین چی؟ اولیه. اقیم الصلات یه دلیله، اثبات حکم کرده برای صلات به همون عنوان اولیه ای که صلات داره. این قاعده لا ضرر چه نسبتی است بین قاعده لا ضرر با اقیم الصلات؟ این بحث سوم. بحث چهارم هم این بود که چه نسبتی است بین قاعده لا ضرر و شما میتونید بگید و اون ادله‌ای که اثبات احکام میکنن برای موضوعات به اون عنوان ثانویه‌ای که موضوعات داره. مثل قاعده لا حرج، لا عسر و لا حرج فی الدین، الان اثبات یه حکمی شده برای عسر و حرج و اون بی حکمیه. چه نسبتی است بین قاعده لا ضرر و قاعده لا عسر و لا حرج فی الدین؟ این 4 بحث رو داریم، صاحب کفایی به ترتیب وارد بحث بشیم. بحث اول درسمون درباره مدرک قاعده، این قاعده لا ضرر و لا ضرار مدرکش چیه. البته تو حوزه باید مبحث قواعد فقهیه جزء یه درس باشه، چون قواعد فقهیه نه اصول نه فقهه، و اگر کسی هم توش بلنگه تو فقه میلنگه، حالا کاری به اون نداری. میریم سراغ مدرک قاعده لا ضرر و لا ضرار. این نیمخط رو حفظ بشید، مدرک قاعده لا ضرر و لا ضرار روایات است و سلام. مدرک قاعده لا ضرر و لا ضرار روایات است، یعنی اجماع نیست، کتاب نیست، عقل نیست، چیه؟ روایات است. حالا این روایات 2 ویژگی داره. مدرک قاعده لا ضرر روایات است و روایات 2 ویژگی دارد. 1 ویژگی اول این روایات اینه، ادعای تواتر این روایات شده است. این ویژگی اول. این ویژگی اول یه بار بگید تا من جگرم خنک بشه. ادعای تواتر این روایات شده است. چه کسی ادعا کرده؟ مرحوم فخرالمحققین در کتاب ایزا. فخرالمحققین در کتاب ایزا ادعای تواتر کرده، فرموده این روایاتی که مدرک است برای قاعده لا ضرر متواترند. این ویژگی اول روایات. ویژگی دوم بگم بعد برگردم به ویژگی اول. ویژگی دوم این روایات اینه که مشهور به این روایات عمل کردند، مشهور به این روایات عمل کردند، لذا اگر احیاناً در بین این روایت ضعیفی هم باشه، اگر ما قائل شدیم که شهرت جابر ضعف سند هست، جابر میشه. تمام شد؟ اسکلت بحث اومد دستتون. بحث اول مدرک قاعده لا ضرر و لا ضرار. مدرک قاعده لا ضرر روایات هست، این روایات 2 ویژگی داره. ویژگی اول ادعای تواتر این روایات شده، ویژگی دوم اینه که مشهور به این روایات عمل کردند. بریم سراغ ویژگی اول. ویژگی اول چی بود؟ ادعای تواتر این روایات شده. صاحب کفایه من تعجب میکنم. صاحب کفایه میفرماید که میخوان توضیح ویژگی اول بدن. توضیح ویژگی اول. صاحب کفایه میفرماید که تواتر بر 3 نوعه. هر چی که درباره تواتر تو ذهنتون بوده بذارید کنار، چون صاحب کفایی برای هر کدوم از این اقسام سگانه تواتر یه معنای خاصه به خودش میکنه. تا توضیح ویژگی اول، صاحب کفایی میفرماید که تواتر بر سه نوعه: یک، تواتر لفظی، دو، تواتر معنوی، سه، تواتر اجمالی. حالا اینا رو دونه دونه باید تعریف بکنیم. تواتر لفظی چیه؟ تواتر لفظی اینه که روایات متواتره یک واقعه را روایات متواتره یک واقعه را، واقعه که میدونید یعنی چی؟ یعنی یه قضیه. دلم نمیاد بگم قصه، حالا بگید یه قصه. تواتر لفظی اینه که روایات متواتره یک واقعه را با یک لفظ بیان میکنند. به این میگن تواتر لفظی. خیلی راحت، خیلی راحت. واقعه واحده، لفظم چیه؟ واحده. به این میگن تواتر لفظی. مثل چی؟ مثل حدیث غدیر. مثل حدیث غدیر. حدیث غدیر واقعه واحده هست، ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. الان واقعه واحده، قضیه واحده هست، واقعه واحده، ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، لفظم واحده، روایات متواتر همش با این لفظه، من کنت مولاه فهذا علی مولا. الان این حدیث غدیر تواتر لفظی داره، چون واقعه واحده هست، حادثه واحده هست، رویداد واحده، ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، لفظم واحده، تمام روایات با این لفظه، من کنت مولاه فهذا علی مولا. یک. دو، تواتر معنوی. تواتر معنوی این اصطلاحات صاحب کفایه است. تواتر معنوی اینه که روایات متواتره، روایات متواتره یک واقعه را با الفاظ مختلف بیان میکنند، یک واقعه را با الفاظ مختلف بیان میکنند. پس تواتر معنوی واقعه یکیه، ولی الفاظ چیه؟ مختلفه. الفاظ مختلفه. مثل چی؟ حدیث ثقلین تواتر لفظی داره. مثل اینجوری که من میگم باید بگیرید، مثل شجاعت امیر المؤمنین در قتل عمرو ابن عبدود. واقعه واحده، شجاعت امیر المؤمنین در قتل این عمرو ابن عبدود، متوجه هستی؟ واقعه واحده، منتها این واقعه واحد با الفاظ مختلفه بیان شده، گاهی با تعبیر این که امیرالمومنین شجاع هست، گاهی به تعبیر این که امیرالمومنین پهلوان عرب را کش، گاهی به تعبیر این که اونو به زمین زد، امثال اینها. پس تواتر معنوی واقعه واحده ولی الفاظ چیه؟ مختلفه. مثل شجاعت امیرالمومنین در قتل عمرو بن عبدود. این اینن بله. دیگه این خیلی ضرر نداره. طابق النحل به نحل خیلی دقیق نه. متوجه هستی؟ ولی لفظش چی باشه اون لفظ؟ اشکالی نداره. بله. در هر دو واقعه واحده، ولی فرقشون اینه که تو لفظی لفظ یکیه. فرق میکنه. تواتر اجمالی که از اختراعات صاحب کفایه است، تواتر اجمالی اینه که روایات متواتره وقایع مختلفه، وقایع مختلفه را با الفاظ مختلفه بیان میکنند. اینجا شد وقایع، وقایع مختلفه را با الفاظ مختلفه بیان میکنند. تواتر معنوی اینه که روایات متواتره، مثلا شما به 100 روایت میگی روایات متواتره، این 100 تا وقایع مختلفه رو با الفاظ مختلفه بیان میکنن، بلکه ما یقین داریم که بعضی از این روایات از معصوم صادر شده. به میگن تواتر چی؟ اجمالی. وقایع مختلفه با الفاظ مختلف. مثالش میاد الان. حالا حتما باید موضوع مشترک باشه، ولی تواتر معنا نداره. وقایع مختلفه ولی یه فشرده‌ای تو همش هست.
همشون می‌بینیم همشون از متن صادر شده.
ولی ایبش نمیگه صاحبی که باید تواتر اجمالی. تواتر اجمالی میگه ما یقین داریم، یقین اجمالی که بعضیش صادر شده. مثال این الان میاد. حالا من دارم توضیح ویژگی اول رو میدم. صاحب کفایه میفرماید این که مرحوم فخرالمحققین ادعای تواتر کرده، اولا تواتر، تواتر لفظی نیست. چرا تواتر لفظی نیست؟ چون تمامی روایات به لسان لا ضرر ولا ضرار وارد نشد، پس لفظ یکی نیست. پس این که مرحوم فخرالمحققین ادعا میکنه که روایات تواتر داره، مراد از تواتر، تواتر لفظی نیست. آقا چرا تواتر لفظی نیست؟ چون لفظ یکی نیست. یعنی اینجور نیست که این روایات لفظش همش این باشه لا ضرر ولا ضرار. یک کنار میفرمود که تواتر معنوی هم نیست. این که مرحوم فخرالمحققین ادعای تواتر کرده، مراد از تواتر، تواتر معنوی هم نیست. اگه گفتید چرا؟ چون وقایع مختلفه. یکیش قضیه سمارت ابن جندبه و آدم بیشعور، یکی دیگه‌اش یه قضیه دیگه است، یکی دیگه‌اش یه قضیه دیگه است، یکی دیگه‌اش یه قضیه دیگه است. پس تواتر معنوی هم نیست. پس اگر مرحوم فخرالمحققین ادعای تواتر کرده، مرادش از تواتر، تواتر چیه؟ اجمالی. تواتر اجمالی یعنی چی؟ حالا مثالش، یعنی این روایاتی که در رابطه با قاعده لا ضرر ادعای تواتر شده، وقایعشون مختلفه، قصه ها مختلفه، الفاظشون هم مختلفه، متوجه هستی؟ ولی ما یقین داریم که بعضی از این روایات از معصوم صادر شده. این پنج خط کفایه. بله این اشکال وارده، بلکه محشین هم گفتند، ازا عرض کردم اینجا هر کس گهاشی بر کفایه داره دادش اومده بالا، ولی مراد صاحب کفایه اینه. لذا میگن این تواتر اجمالی که صاحب کفایه میگه یا باطله یا برگشتش به تواتر چیه؟ معنویه. ولی صاحب کفایه اینو میخواد بفرماید. خب این مطلب رو از دوباره تکرار بکنن دیگه، بحث و پروندش ببندیم. مدرک قاعده بحث تمام شد. مدرک قاعده لا ضرر روایات است. روایات دارم یه چیزی میدن یه لبی که دستتون باشه. مدرک قاعده لا ضرر روایات است. روایات دو ویژگی دارد. یک، ادعای تواتر شده است. توضیح، تواتر بر سه نوع است: لفظی، معنوی، اجمالی. مراد فخرالمحققین از تواتر، تواتر لفظی نیست، معنوی هم نیست. فلیکن المراد که مرادش از تواتر، تواتر چی باشه؟ اجمالی. کلام صاحب کفایان باطله، خدا رحمتش بکنه، چون تواتر اجمالی یه چیز بی ارزشیه. تا وقتی که علم تفصیلی نباشه علم اجمالی فایده نداره. بر فرض اینکه که چیز با ارزشی باشه، بازگشتش به تواتر چیه؟ معنوی. ویژگی دوم این روایات هم اینو که مشهور به این روایات عمل کردند. این پنج خط کفایه تمام شد. بحث دوم اگر یادتون باشه مفاد قاعده لا ضرر، که اصلا این لا ضرر ولا ضرار یعنی چی؟ این چیزی که شیخ انصاری گفته صاحب کفایه گفته، ولی شیخ انصاری اینجا مفصلا وارد بحث شده. آخر براءت اگر یادتون باشه شیخ انصاری مفصل از علمای لغت ای کلمه ضرر و ضرار رو برای ما معنا کرده. ضرره یضره ضرارن و زیرارن، ذره یضر به ضم العینه، یضر ضرن و ضررن، مفصل بررسی کرده. حالا بحث دوم شروع بکنیم، مفاد قاعده لا ضرر. مفاد قاعده لا ضرر، صاحب کفایه درباره بحث از مفاد سه تا نکته مطرح میکنه. سه تا نکته. نکته اول، بریم سراغ ضرر. بریم سراغ ضرر. لا ضرر ولا ضرار، ضرر. رفقای من، ضرر اسم مصدر است به معنای نقص. ضرر اسم مصدر است به معنای نقص. نقص اینا رو باید توضیح بدم. مصدر ذره ضر و ضرن هست. مصدر ذره ضر و ضرن است. ضر یعنی ناقص کردن، کاستی دادن. وقت نتیجه ناقص کردن میشه چی؟ ضرر. نتیجه ناقص کردن میشه نقص، میشه اسم مصدر. فرق بین مصدر و اسم مصدر 5 تا فرقه. اگه گفتید کجای لمعه بود؟ پس مصدر و تهوره به ضم العین و فتح ها و الاسم منه بعد از نسخه و الاسم منه الطهر و هی لغتا استعمال تهور رن مشروط من نیت الاخر. خب حالا کاری نداریم، ضرر اسم مصدر است به معنای نقص. حالا میگم، حالا این تنوز روشن نشده ها، نقص یعنی چی؟ کاستی، که این کاستی نتیجه یکیه؟ ناقص کردن، کاست کردن اگر داشته باشیم، ناقص کردن. حالا صاحب کفایی میفرماید که ضرر در مقابل نفعه از نوع تقابل عدم و ملکه. این نکته اول، ضرر اسم مصدر است، ضرر به معنای نقص است، ضرر در مقابل نفع است از نوع تقابل عدم و چی؟ ملکه. یک کمی عدم و ملکه توضیح بدیم ببینیم به کجا میرسیم. اگر یادتون باشه در المنطق میگفت متقابلان چهار نوعه، متضایفان، متضادان، متناقضان، عدم و ملکه. نمیخوان خیلی وارد بحثش بشن. عدم و ملکه مثل اما و بصر، اما عدم، بصر ملکه است. به چه کسی میگن اما؟ به کسی که شأنیت و قابلیت بصر را داشته باشه. اگر کسی شأنیت و قابلیت بصر را داشته باشه بهش میگن اما. لذا شما حق نداره به دیوار بگید اما، چون دیوار قابلیت و شأنیت بصر را نداره. خب حالا صاحب کفایه میگه که این ضرر به معنی نقصه، این نقص در مقابل نفع، تقابل بین اما، تقابل عدم هست و ملکه. کدومش عدمه کدومش ملکه؟ ضرر عدمه، نفع امر وجودی از چیه؟ ملکه. حالا من توضیح براتون بدم، یعنی ضرر به جایی اطلاق میشه که قابلیت این نفع را داشته باشه. میفهمی چی دارم میگم؟ تنوز مثال نزدم. ضرر در موردی اطلاق میشه که اون مورد قابلیت نفع را داشته باشه. اگر قابلیت و شأنیت نفع را داشت و اون نفع نبود، ای بهش میگن چی؟ ضرر. حالا مثال براتون میزنم، یک کسی حیات داره، زنده است، خب این حیات نفعه یا نفعه؟ یک کسی دست داره، خب این دست عضوه، این نفعه، دست داشتن نفعه. یک کسی ارث داره، آبرو داره، خب آبرو داشتن نفعه. یک کسی مال داره، مال داشتن چیه؟ نفعه. متوجه است؟ این چهارتا مثال صاحب کفایی مثال زد. حالا آقای زید بیاد این چهارتا رو از اون آقای کم بکنه، کم بکنه یعنی مثلا حیاتش از بین ببره، به این میگن ضرر. این درسته، میگن ضرر وارد شد، ضرر پیدا کرد، منتها اون آقای قابلیت حیات داره ولی چون حیاتش از بین رفت نقص شد. این آقا اومد او حیات را کاست، کم کرد، نقص پیدا شد. منتها نقص پیدا شد نسبت به چیزی که قابلیت این نفعه را داره، بی میگن ضرر. اگر این آقا حیات داره پس این نفعه را داره. اگر شما بی این حیاتش را قطع بکنید، حیاتش را نقص ناقص بکنید، یعنی بکشیدش، نعوذ بالله، متوجه هستی؟ بکشیدش، شما الان ضرر وارد کردی، متا ضرر وارد کردی در چیزی که قابلیت این نفعه را دارد. حالا ورم از یار فرده چکش برد میزنه به دیوار، متوجه هستی؟ میخواد قابلیت نفعه را برداره، اصلا قابلیت نفع نداره. عرضم میرسی چی دارم میگم؟ شما در صورتی میتونی بگی که به این آقا، به این نگید آقا، چون آقا که اگر بگید حتما قابلیت داره. شما در صورتی میتونید بگید به این ضرر وارد شد که این قابلیت این نفعه را، نفع یعنی چی؟ حیات، حیات را داشته باشه. عین همین مثال تو عضوان بزنید، این آقا دست داشت، شما اومدی دستشو ناقص کردی، نتیجه ناقص کردن شما میشه نقص، کاستی. اینجا میگن ضرر به این وارد شد. اینجا درسته، میگه ضرر به این وارد شد منتها این قابلیت این نفعه را داره. شما نمیتونی بلنگو رو ببری بگی من دستشو قطع کردم، به این نمیگن ضرر، چون قابلیت این نفعه را نداره. همینجور آبرو، یه نفر آبرو داره، شما آبروشو ببرید، متوجه هستید؟ آبروشو ببرید، بعد میگن شما کار شما کاستنه، ناقص کردنه، نتیجهش کاستیه. اینجا میگن ضرر وارد شد، ضرر وارد شد به کسی که قابلیت این نفعه را داره، متوجه هستید؟ و ها کذا در مال، یه نفر مالش از بین میبره، مثلا یه نفر مالش از بین میره، خب مال نفعه، میگن ضرر وارد شد برای کسی قابلیت نفعه. خیلی حرف زدم. این نکته اول. نکته اول یه لب بیومد دستتون یا نه؟ نکته اول ضرر، نگاه کن این باید تو دستتون باشه. ضرر اسم مصدر است به معنای نقص، پرانتز نقص یعنی چی؟ کاستی، نه کاستنا. کاستن کار شماست، مصدره. اون نتیجه کاستن چیه؟ کاستی پرانتز ببندید. ضرر اسم مصدر است به معنای نقص و کاستی. ضرر در مقابل نفع است، از نوع تقابل عدم و ملک. در مورد اطلاق ضرر میشه قابلیت این نفع را داشته باشه. من چند تا مثال زدم؟ چهار تا. مثلا اگر دیوار، شما میزنه به دیوار بگی که من بلنگوشو خراب کردم، پس ضرر وارد کردن نمیشه ضرر، چون این قابلیت بلنگو را نداره. این نکته اول. این همه شیخ انصاری مفصلتر از صاحب کفای فرموده و احیانا صاحب کفای درست هم نفرموده، حالا میگم کجاش. این نکته اول. نکته دوم، کلمه ضرر. ضرر رو بررسی کردیم، میرم سراغ کلمه ضرر. درباره کلمه ضرر سه نظریه است. نظریه اول نظریه صاحب کفای، و دو تا نظریه بعدی هم نظریه قیل است. نظریه صاحب کفای اینه که ضرر به معنی ضرره. ضرر به معنی ضرره. ضرر ثلاثی مجرد بود، یعنی نقص. ضرر، حالا مرومش که نمیگه که احتمال داره ثلاثی مجرد باشه، کار نداره. ضرر ظاهرش ثلاثی مزید، مستر سماعی باب مفاعله است. صاحب کفای عقیدش اینه که این ضرر هم به معنی ضرره. ضرر یعنی نقص و کاستی، ضرر هم یعنی نقص و کاستی. چرا اومده؟ به خاطر تأکید. لا ضرر ولا ضرار به خاطر تأکید آمده. این عقیده صاحب کفایه. ذره یزارو مزارتن ضرارن و ضرارن، مصدر ثلاثی مزید باب مفاعله به معنای ثلاثی مجرد. اگر گفتیم معنی ضرره یعنی اسم مصدر میشه ها، هر دو معنی نقص است و کاست. اینجا یه نفر اشکال میگیره، یه نفر اشکال میگیره، صاحب کفای از این اشکال دو تا جواب میده. اشکال اینه که ضرار مصدر باب مفاعله است، یادش بخیر. مصدر باب مفاعله فعل الاثنینه، پس ضرار فعل الاثنینه، و حال آنکه ضرر فعل الواحده، یا بفرمایید نتیجه یک عمل یک شخصه. متوجه هستی؟ ضرر یعنی نقص، این نتیجه کار یک نفره. و حال آنکه ضرار مصدر باب مفاعله است، مصدر باب مفاعله فعل الاثنینه. یادتون هست تو صرف میر، این به آن همان کند که او به این همان کند. یادتون هست یادتون نیست؟ بله، مشارکت. ای به او هم کاری رو انجام میده که او به ای کار رو انجام میده. نه هن، متوجه هستی؟ حالا یه نفر میاد به صاحب کفای اشکال میگیره، میگه بابا جون این کلمه ضرر مصدر باب مفاعله است، مصدر باب مفاعله فعل الاثنینه، یعنی ای به او ضرر وارد کنه، اونم به این ضرر وارد بکنه. و حال آنکه ضرر چیه؟ نگید فعل الواحد، چون بنا شد ضرر چی باشه؟ نتیجه. یعنی نتیجه کار یک نفره، نتیجه کار یک نفره، نه نتیجه کار دو نفر. اینو اشکال میگیره صاحب کفا. یه نفر میاد به صاحب کفا اشکال میگیره، صاحب کفای دو تا جواب میده. جواب اول اینه که باب مفاعله گاهی درباره فعل الواحد به کار میره، یعنی فعل یک شخص ثلاثی مجرد. یعنی مثلا این آقا به اون آقا ضرر وارد کرده، ولی اون آقای دیگه به این آقا ضرر وارد نکرده، به اینم اطلاق ضرر میشه. میگیم کجا؟ میگه تو قضیه سمره ابن جندب، رسول خدا به سمره گفت که و ما اراک الا مزارن. این مزار اسم فاعل باب چیه؟ مفاعله. خب کی ضرر وارد کرده بود در قضیه سمره؟ فقط سمره بود که ضرر وارد کرده بود، ولی اون انصاری که به سمره ضرر وارد نکرده بود که، بله؟ نه، بعدن کند، بعدن، ولی تنوز که نوبت اون چیز نرسیده بود که، تنوز این درخت ها کنده نشده بود، رسول خدا نفرموده بود، رسول خدا اطلاق مزار کرد. بعدن دیگه اون انصاری پدرشو در آورد به دستور پیامبر اکرم. پس الان رسول خدا اطلاق مزار کرده به سماره، با اینکه این ضرر فعل واحده، چون فقط سماره ضرر وارد کرد، او که دیگه به سماره ضرر وارد نکرد. پس باب مفاعله گاهی معنی ثلاثی مجرد میاد. اصلا مرحوم حکیم میگه اصلا یه چیزی بیخودیه، یه چیزی بیخودیه که میگن باب مفاعله دال بر مشارکته. ولی مرحوم کمپانی قبلا براتون گفتن، چون مرحوم کمپانی همش مواظب بود که این شاگردان ثابت وای چی میگن رد بکنه بلا فاصله. از سر شب میرزا اینایینی فکر میکرد، فردا یه جوابی میداد، فرداش آغازی ها رد میکرد، بعد که دیگه قضیه فیصله پیدا میکرد مرحوم اصفهانی وارد میدون میشد، مرحوم اصفهانی هر دو رد میکرد. مرحوم اصفهانی با برهان عقلی اثبات کرد که باب مفاعله دال بر مشارکت. حالا کاری به اونا نداره، نه با مباحث فایده هم نداره، ثمره هم نداره. و بعد غرض اینه که باب مفاعل گاهی به معنی فعل الواحد به کار میره، لازم است که مشارکت باشه، قرینش هم قرینه اطلاق مضار بر سماره. یک جواب. جواب دوم اینه که صاحب کفایه داره میگه ها اشتباه داره نقل میکنه صاحب کفایه. صاحب کفایه میگه ابن اسیر از شیخ انصاری گفته، ولی بعد نقل میکنه میگه ابن اسیر گفته که ضرر و ضرر، این عبارت ابن اسیر اینه، و هما بمعنن جی ال تأکید، این عبارت ابن اسیر. صاحب کفایه تمسک میکنه به کلام ابن اسیر که از علمای لغته، میگه ابن اسیر گفته که ضرر و ضرار یه معنا داره و اومدن برای تأکید، پشت سر همیان برای تأکید. این کلام ابن اسیر هم قرینه است بر اینکه ضرار به معنی ضرر میاد. این نظریه اول. مانه نشد که، اصلا مانه نمیشد با اذن. این اذن ضرره گفتی به هر حال
ضرار هم ضرار هم شما که بگیم
بله نیست
قطعا نمیشد مشارعت که میاد
بله میاد اینجا نمیاد.
خب اگر ما خیار باشه بین اینکه
تأکید
باشه یا دو تا معنا جدا باشه،
تأسیس از تأسیس اولا، ولی دیگه از تأسیس اولا اصله با وجود این قرآن که نواز به اصل نمیرسه. اونم حرف سرکاکی صفحه 99 مختصر علم معانی، از تأسیس اولا من التأکید، مباحثش هم سنگینه، خیلی قشنگه، مباحث سنگین. و کل دراهم لم آخذ و لم آخذ کل دراهم، چه فرقیست بین اینها؟ سلب عموم یا عموم سرکلام سکاک، ولی خب اون اصله، با وجود این قرار نوبت به اصل نمیرسه. همین دوتا قرینه است. کلام ابن اسیر لغوی که دیگه نمیرسه به این، قول لغوی صاحب کفایه حجت میدان. این نظریه اول، ضرار به معنی ضرر، ضرار که به معنی ضرر شد اومده برای تأکید. نظریه دوم، قیله نگشتم شده فایده نداره، نگشتم قالش کی. نظریه دوم اینه که ضرر فعل الواحده، از ضرار فعل الاثنینه، عبارت شیخ انصاری. ضرر، اگر شما به یه نفر ضرر وارد بکنی ولی او به شما ضرر وارد نکنه، به یه کار شما میگن چی؟ نگید کار شما، این نتیجه کار شما میگن ضرر. ولی ضرار فعل الاثنینه، تو به او آن کنی که او آن به شما کند، متوجه؟ شما ضرر وارد کنی به اون آقا، اونم ضرر وارد کنه به شما، به این میگن ضرار فعل الاثنین، با هم دیگه فرق داره. این دو نظریه. نظریه سوم میگن ضرار یعنی الجزاء و الضرر، اصلا ضرار یعنی جزای بر ضرر. شما به یه نفر ضرر وارد میکنی، او جزای شما رو میده. جزا لازم نیست که حتما تو گوشی یا سیدی باشه ها، بله؟ نه، فرق داره. حالا همینو میخوام بگم، ممکنه یه دونه شکلات بهتون بده که با همین یه دونه شکلات با پنبه سرتون رو بباره، به این یه دونه شکلاتی که او به شما میده شما به او ضرر وارد کردی، او به شما یه دونه شکلات میده، بهش میگن جزای بر ضرر، یعنی جزا. پس کلمه ضرار مساوی است با جزای بر ضرر، یعنی فر به شما ضرر وارد میکنه ولی شما به او ضرر وارد نمیکنی، یا اون عملی که انجام میدی در مقابل او جزای اون بهش میگن چی؟ ضرر. حال اعم از این که ضرر باشد یا غیر ضرر باشد، معناش میشه اعم. متوجه نیست؟ نه، تو روایت که نه، فعلا کاری به روایت نداره، اصلا کلن با بیان مفردات هسته. اینم نکته دوم. نکته اول ضرر، نکته دوم ضرار. ضرار هم گفتیم درش سه نظریه است، صاحب کفایه برای نظریه خودش دوتا قرینه آورد، تمام شد. بریم سراغ نکته سوم. نکته سوم اینه، این نکته رو بعضی از ماشین اسمش گفتن بحث از هیئت ترکیبیه، تعبیر قشنگیه، بحث از هیئت ترکیبیه. مثلا ببین این لا ضرر و لا ضراره یعنی چه؟ لا ضرر و لا ضراره. در اینجا رفقای من چهار نظریه است. یک نظری، نکته سوم شروع کردم، معنای هیئت ترکیبیه از لا نفی جنس و اسم خبرش، لا ضرر و لا ضراره یعنی چه؟ اینجا چهار نظریه است. یک نظریه صاحب کفایه داره، پیرارسال براتون گفتم. یک نظریه مرحوم فاضل تونی داره که شیخ انصاری نسبت به بعض الفهول هم داده، یعنی مرحوم کاشف الغطا. یک نظریه مرحوم خود شیخ انصاری داره. این سه نظریه که منسوب مشهورم هست، شیخ انصاری نسبت مشهورم میده. جا به جا گفتم، اول صاحب کفایه، بعد شیخ انصاری و مشهور، بعد فاضل تونی، چهار نظریه، چهار نظریه مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی. این چهار نظریه وجود داره. نظریه اول میگیم دیگه، نظریه دوم سوم و چهارم دیگه نمیگیم. از بس امروز برای کفایت یک تلاش کردم، مبحث یکم علی ظاهر ساده بود ولی خیلی سنگین بود. گفتم امروز یه جوری بیان بکنم که کسی سوال نکنه. یه جوری بیان کردم، فقط چند تا سوال شد، یکی دو تا سوال شد، نسبت به روزه دیگه کم سوال شد. نظریه صاحب کفایه، نظریه صاحب کفایه چه پیرارسال براتون گفتم، صاحب کفایه میفرماد که در کلیه مواردی که لا نفی جنس، در کلیه مواردی که لا نفی جنس به کار میره، الا برای نفی ماهیت و سلام. کلیه مواردی که لا نفی جنس به کار میره، لا برای نفی ماهیت، ولی نفی ماهیت دو حالت داره. یک، اگه گفتید گاهی نفی ماهیت حقیقتا است، دو، گاهی نفی ماهیت ادعا ان است. حقیقتا اینا دیگه قبلا توضیح دادن در بحث صحیح و عام، اگر رفقا یادشون باشه، نفی ماهیت حقیقتا مثل که شما توی خونه هستی، هیچ مردی تو خونه نیست، شما میاد میگه لا رجل فی الدار، الا لا نفی جنس، رجل اسمشه، تو خبرش اختلاف سه نظریه است، میگه لا رجل فی الدار، این کلمه لا نفی ماهیت رجل کرده، حقیقتا یعنی حقیقتا مردی در خانه نیست، پس نفی ماهیت رجل شده حقیقتا. یه مثال دیگه، مثال سختر، لا صلاة الا به طهورن بنابر قول به صحیح، اگر شما صحیح شدی اصلا بدون طارت اصلا ماهیت صلات نیست، چون ماهیت صلات بنابر قول صحیح چیه؟ کامل الاجزاء و شرائع، از اینجا یه شرطی نداره، پس کامل الاجزاء و شرائع نیست، پس ماهیت صلات نیست. گاهی نفی ماهیت میشه ادعاءن، ادعاءن نفی ماهیت میشه ادعاءن، مثل چی؟ مثل این روایت دیشب، چون این کلام صاحب کفایه رو دیدم رفتم نهج البلاغه مراجعه کردم. بله، یا اشباه الرجال ولا رجاله، کلام امیرالمؤمنین، ای مردم نمایان ولا رجاله، مردی نیست. بله،
مرد نمایان،
بله مرد نمایان ولا نفهمیدن چی گفتی، فقط گفتم بله، ولا رجاله و نیست رجال، مردی نیست، مردی نیست. این گاهی وقتی قضایای امیرالمؤمنون رو مطالعه بکنید، من موقعی که بیکار هستم مطالعه میکنم، لذت میبرم. میگه جزء، میگه درس داره. بله، چون آخه اگه جدا شدید بد حالت پیدا میکنه درس. گاهی وقتی تاریخ پیامبر رو مطالعه کنید، گاهی وقتی تاریخ امیرالمؤمنون رو مطالعه بکنید، تاریخ ائمه رو مطالعه بکنید، تبلیغ هم برید. حالا من که نمیرم، گرفتارم، بدبختم، متوجه است؟ نه تعطیل نیست، متوجه هستی؟ شما سالی حداقل یه بار تبلیغ برید که زبونتون باز بشه. بله، خب امیرالمؤمنین میفرماید که یا اشباه الرجال ولا رجاله، خب مرد که هست جلوی امیرالمؤمنین رجال زیادن، رجال زیادن، ولی حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام همه اینا رو به منزله عدم قرار میده، وجودشون که سنگه، مثل سنگه، یا سنگم نه، مثل یه چیز دیگه است، نفی ماهیت میکنه. الان امیرالمؤمنین نفی ماهیت رجال کرده، ولی نفی ماهیت رجال کرده چی؟ ادعاءن. این ادعاءن مثل نظریه سکاکی، اگر یادتون باشه در مبحث تنزیلات مختصر، صفحه 30 تا صفحه 40، سه صفحه ای بر یا سه صفحه اوبر، مبحث تنزیلات، تنزیل وجود و شی به منزلت عدم، یادتون هست یادتون نیست، و ما رمیت از رمیت، و ما وجود و شی به منزله عدم، امیرالمومنین این بردان رو به منزله عدم قرار داده، نفی ماهیت میکنه ادعاءن. یه مثال، مثال پیرارسال، لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، اگر کسی همسایه مسجده، اینو گوش بدید که آخر بحثه، اگر کسی همسایه مسجده و در خونه نماز بخونه، اصلا این عملش اصلا ماهیت نماز نیست، اصلا ماهیت نماز نیست، نه که امام علیه، اصلا ماهیت نماز نیست، پس این که داره میخونه داره چکار میکنه؟ داره نون میپزه، داره نماز میخونه. اینجا رسول خدا نفی ماهیت کرده، چون ادعا میکنه که این صلات به منزله عدمه. عرضم میرسید چی دارم میگم؟ چون امام علیه السلام پیامبر در مقام مبالغه است، میخواد بگه نماز تو مسجد خیلی با ارزشه، مقام مبالغه با چی سازگاری داره؟ با نفی ماهیت یا نفی صفت؟ نفی ماهیت. اگر یادتون باشه میگفتیم و الا لما دل علی المبالغه ففهم رابعها دعوا سیرت المتشرع و دیدنهم الی آخر. حالا بگیم که این لا ضرر ولا ضرار ولا ضراره داره نفی ماهیت ضرر میکنه. چجوری نفی ماهیت ضرر میکنه؟ اینا دیگه تو کتاب نیست، صاحب کفایه اینو مخاطب بگه. میخواد بگه چون موضوعات ضرری، مثل وضوع ضرری، مثل غسل ضرری، مثل نکاح ضرری، مثل بیع ضرری، صاحب کفایی میخواد بگه چون این موضوعات ضرری اثر ندارند، منظور از اثر یعنی حکم، این موضوعات ضرر آثار و احکام ندارن، لذا ماهیت ضرر منتفی میشه. ولی ماهیت ضرر منتفی میشه این کنایه است از اینکه احکام وجود نداره. قبلا هم گفتیم در قاعده المیسور اجمالا که داره نفی حکم میکنه به لسان نفی چی؟ موضوع. یعنی لا ضرر که داره میگه داره نفی ماهیت ضرر میکنه، نفی ماهیت حکم میکنه به لسان نفی چی؟ موضوع. این تمام نظریه دوم و سوم و چهارم دیگه نمیرسیم اینا رو بخونیم، جزوش که دیگه نمیخواد، امرو چیزی نداشت، خسته کننده بود. بله بس خیلی ساده است، ساده که باشه استادم حال نداره. کفایه یک اونا لذت میبرد، لذت صبح همم انگار تو حمام بودیم راجستی. وقد دعیت تواترها و به تحقیق ادعا شده، عرض کردم خودم ندیدم، مرحوم مشکینی میفرماد که المدعی هو الفخر فی باب الرهن من الایزا، خودشم ندیده، میفرماد الا ما حکیه، ایشون ندیده ما هم ندیدیم، ولی کتاب ایزا خیلی کتاب خوبیه، هم ایزا خوبه هم مختلف، اینا کتابی خوبی هستن، یعنی راحت دست طلبه رو میگیره، نحوه استنباط احکام شرعی رو بهش یاد میده قشنگ، ای ذره ذره. وقد دعی تواترها و به تحقیق ادعا شده از تواتر روایات، تمام شد. حالا صاحب کفایه این تواتر رو بررسی میکنه، میگه تواتر لفظی نیست چون لفظ یکی نیست، تواتر معنوی نیست چون واقع یکی نیست، ما اینو قبول نکردیم، ما ماهشین قبول نکردن. پس حالا که تواتر لفظی نیست، تواتر معنوی نیست، پس ادعای تواتر که کرده باید تواتر چی باشه؟ اجمالی باشه. مع اختلاف ها، این مع اشکال بر ادعای تواتره، مع اختلاف ها لفظن و موردن، با اینکه مختلف می باشد این روایات لفظن، یعنی همشون با لفظ لا ضرر و لا ضرار نیامده، مختلف می باشد این روایات لفظن و موردن، یعنی همشون در مورد قصه سمارت ابن جندب نیست، مختلفه، یکی دو تاش درباره قصه سمارت ابن جندبه، با یکی دو تا که تواتر حاصل نمیشه، و موردن. حالا که اختلاف دارد این روایت لفظن و موردن، فلیکن المراد بهی، پس باید بوده باشد مراد، یعنی مراد فخر المحققین، باید بوده باشد مراد بهی به تواتر، باید بوده باشد مراد به تواتر، تواتر رها اجمالن، تواتر روایات اجمال. تواتر اجمالی یعنی چی؟ تواتر اجمالی اینه که اگر ما میگیم این 100 روایت متواتر هستن، معنیش که ما یقین داریم که بعضی از اینا از معصوم صادر شده، میگن تواتر اجمالی. به معنی القطع به صدور بعضها، تواتر اجمالی به معنای قطع به صدور بعض این روایات. ول انصاف، صاحب کفایه میفرماد که انصاف این است که انه شنچنین است. ببینید صاحب کفایه کم میگه انصاف. ول انصاف و انه، انصاف این است که شنچنین است، لیس فی دعوت تواتر کذالک جزافون، نیست در ادعای تواتر این چنینی، کذالک یعنی اجمالا، نیست در ادعای تواتر این چنینی، یعنی اجمالی، جزاف یعنی گزافگویی نیست. و هازا مبتدا و موجبون خبرش، و این تواتر اجمالی مع استناد المشهور الیها، با استناد کردن و تکیه کردن مشهور به این روایات، این تواتر اجمالی داره ویژگی دوم روایات رو میگه، این تواتر اجمالی با تکیه کردن مشهور به این روایات، موجبون، موجب میشد برای کمال اطمینان بها، به چی؟ به روایات. این کلمه وثوق اومد ذهنم، اومد یه نکته براتون نگفتم، شرط اصل براءت اولین شرط چی بود؟ فحص. مقدار فحص چه مقداره؟ شیخ انصاری گفته ولی صاحب کفایه نگفته، سه نظریه است درش، این نکته کلیدی بود، نوشته بودم براتون بگم، فراموش کردم. عده میگن فحص به مقدار زن، عده میگن فحص به مقدار اطمینان، عده میگن فحص به مقدار علم. متوجه هستید؟ این تو ذهنتون باشه، این کلمه بسوق که دیدن ذهن منتقل شد به اونجا. حالا دیگه اینو باید بررسی بشه دونه دونه، چون اینا نکات کلیدیه، دو جلسه باید روش کار بشه، خوب پخته بشه، هر کدوم چی میخوان بگن، چه ادله‌ای دارن و ما نتیجتاً کدوم رو انتخاب بکنیم. اطمینان موجب لکمال البسوق بها، موجب میشد برای کمال اطمینان به این روایات، و انجبار، انجبار عطف است بر کمال، و موجب می شود برای جبران شدن ضعف روایات. بعضی از ماهشین فرمودن امکان، یعنی اگر این روایات ضعیف باشد، از این امکان برمیاد که این محشی روایات را ضعیف نمیداند و انجبار ضعفها و موجب میشد برای جبران شدن ضعف این روایات. مع ان بعضها، بلی بعض میسید بعض معین، با این که بعضی از این روایات موثقه است، مثل چی؟ مثل موثقه زراره. فلا مجال، ففا نتیجه است. حالا که این دوتا ویژگی داره این روایات، پس مجالی نیست برای اشکال گرفتن در این روایات از جهت سند روایات، دیگه اشکال سندی نداره. کمالا یخفا، همونطور که مخفی نیست، این عدم المجال. پس مدرک قاعده لازرر لازرار تمام شد، تمام. و اما دلالتها، دلالتها، اما دلالت قاعده لازرر، اول رفتم سراغ چی؟ نه اول مدرک تمام شد دیگه. در مفاد سه تا نکته مطرح کردم. کجا رفتم سراغ اشکال؟ نکته اول ضرر، نکته دوم ضرار، نکته سوم لازرر و لازرار. گفتن ضرر چیه؟ اسم مصدره. شما اگر ضرر وارد میکنی به یه نفر، به کار شما میگن ضرر، به نتیجه کار شما میگن چی؟ ضرر. و وقت ضرر مرحوم حکیم بد رد کرده اینو، خیلی بد میگه ضرر. حالا صاحب جمع میگه ضرر در مقابل نفعه، تقابل بین ما، تقابل عدم است و ملکه. یعنی کلمه ضرر در مورد اطلاق میشه که قابلیت نفع را داشته باشه. فظاهرو، این دلیل اول صاحب کفایه است. فظاهرو پس متعدی، حالا معلوم مشکلی بوده، اقسام تقابل رو مطرح کرده، چرا متضادان نیستن، چرا متناقضان نیستن، چرا متضایفان نیستن، دونه دونه، اینا دیگه خیلی مهم نیست. فظاهرو متبادر به ذهن من صاحب کفایه این است که ان الضرر به تعقیض ضرر هو، اون ضرر ما یقابل النفع، چیزی که در مقابل نفعه، ضرر در مقابل نفعه. ضرر یعنی چی؟ یعنی عدم نفع، یعنی سلب نفع از چیزی که قابلیت و شأنیت نفع را دارد. یقابل النفع، این من بیان ما میکنه او چیزی که در مقابل نفع چی چیه. میگه من النقص، یعنی میخواد بگه معنی ضرر نقص کاستی، و وقت این نقص در مقابل نفعه. و من النقص، نقص در نقص جان، زید حیات داشت، خب حیات داشتن نفعه، حالا بکر اومد حیاتشو از بین برد، اینجا میگن ضرر به زید وارد شد، ضرر حیاتی به زید وارد شد، ضرر به کسی وارد شد که قابلیت حیات را دارد. عضو، طرف، طرف که میدونید یعنی چی؟ عضو. اول ارز، آبرو، اول مال، اینا همش نفعه، همش نفعه. اول مال، تقابلل عدمه ول ملکته بر وزن فلکه، تقابله، یادش بخیر، مختصر. اینا رو بخوانید رفقای من، کسانی که میخوان مجتهد بشن بعد اینا رو بخوانند. الان من تا گفتم فلکه، آقا یادش اومد که من تو مختصر مبحث ملکه مخولات عشق مطرح کردم، گفتم ملکه بر وزن فلکه، تقابل العدم والملکه، این تقابل مفعول مطلق، مقابل نفع از نوع تقابل عدم و ملکه. عدم ضرره، عدم ضرره، نفع چیه؟ ملکه است. کما ان الازهره، همون طوری که، حالا نکته دوم عرض کردن در ضرار سه نظریه است. کما ان الازهره، همون طوری که ازهر اینه که ان یکون الضرار به معنی ضرر، این که بوده باشد ضرار به معنی چی؟ ضرر. خب اگه ضرر اسم مصدر شد، ضرار هم میشه چی؟ اسم مصدر. ضرر یعنی کاستی، ضرار هم میشه کاست. جی ابیهی تأکیدن، آورده شده است به این ضرار از باب چی؟ تأکید لا ضرر، لا ضرر تأکیدن. کما یشهد و بیهی، بیهی را بزنید، کون و زراره به معنای زرر، همونطوری که شاهد می شود به این کون و زراره به معنای زرر، اطلاق مزار بر سموره، بر سموره، چون پیامبر اکرم به سموره اطلاق مزار کرد. مزار خب اسم فاعل باب چی است؟ مفاعل. پس معلومش که من فعل الواحد میاد، این یکی. و حکیه ان نهایته، مرحوم فیروز آبادی میگه این حکیه عطف است بر اطلاق، میگه این حکیه عطف است بر اطلاق. بعضی از معاشین هم گفتن، خب میگفتیم مرحوم فیروز آبادی گفته، من خدا حق ضایع نشه. کما یشهد و بیهی، همونطوری که شاهد میشد بیهی به این کون و ضرار به معنا ضرر، شاهد میشه چی؟ حکایت از نهایه. حالا بالا این نهایه نیست، نهایه علامه طباطبایی، نهایه نهایه ابن عسیر، فعله دیگه. اینا رو ببوسری، ما یک مؤول در تقدیر میگیریم بلا فاصله. تو باب خامس مغنی هم که رفقا خوندن، تقدیر ان زیاده، متوجه هستی؟ هر دو اشکالی نداره، بله. اون تو فقط امر اختلاف بود بین ابن طاهر و ابو حیان و سیبوی اگر یادتون باشه، متوجه؟ ولی دیگه دیگران میگن میبر و حکیه یه معول در تقدیر بگیرید، همونطوری که شاهد شهادت میدهد بهی، بهی رو بزنید به کون و ضرار به معنای ضرر، حکایت از نهایه دیگه فعل معنا نکنید، میره به تعبیر مصدر، حکایت از نهایه، مثل و تسمع بالمؤیدی خیر من ان ترا، که اینجا ان مقدره. خب اگر ان مقدره پس چرا نسخ نداده؟ تو باب خامس مغنی خوندید که اینجا ان معامله چی باش میشه؟ ما مبحث تقارض اللفظین، باب هشتم مغنی، تقارض اللفظین، یا لفظی حکم خودش رو قرض میده به لفظ دیگه، اینا رو خوند با حکی ان نه. بله درس خیلی آقا خوبه، ولی آدم باید کار بکنه، از آسمون که نمیاد. لا فعل الاثنین، نظریه دوم میگه ضرار کار دو نفر نیست، این به او آن کند که او به این اون همان کند، متوجه هستی؟ لا فعل الاثنین، نه فعل دو نفر. و ان کان هو الاصل فی باب المفاعل، اینجا معلومه که این رد کرده شدید. و ان کان هو، اگرچه این فعل الاثنین اصل در باب چی است؟ مفاعل. این دو معنا. معنای سوم ولل جزاء علی الضرر، نیست معنای ضرار جزای بر ضرر، یه نفر به شما ضرر وارد کنه شما جزاشو بیدی، لازم نیست که جزا حتما ضرر باشه، اعمه. پس ضرار معنیش این میشه جزای بر ضرر، ولو شکلات باشه. تو مبحث اذن یادتونه جواب و جزا خیلی مبحث سنگینی بود تو مغنی، اذن و فیها اربعه تو مسائل، الاول فی معناها، قال سیبویه معناها، الجواب و الجزا، قیل دائما قیل فلان. حالا صاحب کتاب میگه اینم نیست، میگیم چرا؟ میگه چون اصلا معهود نیست که باب مفاعل معنی جزا بیاد، لعدم تعاهدیهی، تعاهدیهی. اگر یادتون باشه تو شهر لمعه میگه شما موقعی که وارد مسجد میشید تعاهد نعل بکنید، یعنی نعلتون رو نگاه کنید، بعد نعلم شما رو نگاه میکنه؟ نه، اونجا باب تفاعل معنی ثلاثی مجرده. ای ذهن من میره کجاها؟ لعدم، چون در ساده است که نمیتونه، هر جا در ساده است نمیتونه بخونه. لعدم تعاهدهی، چون متعارف نیست این جزای بر ضرر از باب مفاعله. چقدر وقت داریم؟ تمام شد، خب بگیرید که اومد. و بالجمله خلاصه، لم یثبت له، نخنسه، لم یثبت له معنا آخر غیر الضرر، ثابت نشده است لهو برای ضرر یک معنای دیگری غیر از ضرر، یعنی ثابت پای هم حرف خودش رو تثبیت میکنه. حالا نکته سوم رفقای من چی بود؟ لا ضرر و لا ضرار. از کنون چهار نظره در مسئله عقیده صاحب اینه که نفی ماهیت ضرر میکنه ولی ادعا نه حقیقتا، چون ضرر که پره. کما ان الظاهر ان یکون، همونطوری که متبادر به ذهن من این است که بوده باشد لا، این که بوده باشد لا لنفی الحقیقت، بالای حقیقت خط بکشید نیست، ماهیت، برای نفی ماهیت. کما هو، همونطوری که این نفی حقیقت الاصل، بالای اصل بنویسید غالب، بعدن میفهمید چرا. کما هو، همونطوری که این نفی حقیقت و نفی حقیقت یعنی ماید، همونطوری که این نفی ماید غالب است در این ترکیب، کدوم ترکیب؟ یعنی در ترکیب لا نفی جنس با اسم و خبرش. حالا این حقیقتن قید است برای نفی الحقیقت، لا برای نفی ماهیت است حقیقتن، مثل لا رجل او ادعا ان، یا ادعا کنایتن، این کنایتن قید است برای ادعا ان، این کنایتن قید است برای ادعا، یعنی نفی ماهیت ادعا ان کنایه از نفی آثاره، کنایه از نفی آثار. اگر میگین لا ضرر یعنی آثار ضرری نیست، البته نه جمیع الاثار، آثار قضیه مهمله، ممکنه یه چیزی اثر منتفی بشه. کنایتن این قید است برای ادعا ان، ما نفی ماهیت میکنه ادعا ان کنایه باشد از نفی اثر. کما هو، هو رو بزنید، نفی الحقیقت ادعا ان، همونطور که نفی الحقیقت ادعا ان ظاهر است از امثال لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، یکی دو. و یا من دیروز اصلا دیشب اصلا عمدن رفتم سراغ نهج البلاغه که مطالعه نهج البلاغه کرده باشم. و یا اشباه الرجال ولا رجال، ای مرد نمایان، مردی نیست که مرد. فإن ای فإن الا تذری کما ان الظاهر، قضای امیرون رو مطرح میکرد، مطالعه میکردم، بعد حضرت محمد ابن حنفیه رو فرستاد که بجنگه، بعد دید شل داره میجنگه، اومد خودش در یه حمله کرد به لشکریان، بعد به محمد گفت که محمد اینجور حمله میکنن،
اصول بوده اونجا،
بله اینجور حمله میکنن. بعد حضرت هر زمانی که حمله میکرد به خوارج میومد شمشیرش کج میشد، میومد با زانوی مبارکشون شمشیر راست میکرد. فإن قضی ایفا علت از برای کما ان الظاهره، هیچی وقت یه نصیحت منو داشته باشید، روز فردا عید قدیره، هیچی وقت رابطتون با معصوم قطع نشه، هیچ وقت. یعنی حداقل هفته یه بار توسل داشته باشید، متوجه هستید؟ چون اگه نداشته باشید قطع شد کار خراب میشه، یعنی ول میشید. و توسل خیلی مؤثره. یکی الان یه چیز الان تو جامعه است که میگن آقا توسل اگر بکنیم زیارت عاشورا زیاد بخونیم غم و غصه زیاد میاد. این نمیفهمن، شعور ندارن، متوجه هستی؟ درک ندارن. هیچی وقت جدا نشید، هیچی وقت. فإن حال دیگه قضايا نمیخوام بگم، فإن علت سوره کما ان ظاهر، فإن مقتضای بلاغت در کلام هوه، هوه میخوره به قضیه اراده کردن نفی ماهیت از ادعا. چرا مقتضای بلاغت در کلام اینه؟ چون گاهی امام در مقام مبالغه است، گاهی امام در مقام اهمیت با مبالغه. لا نفی رد بر شیخ انصاری، اول صفت رد بر شیخ مرحوم فاضل تونیه و صلی الله علیه.